اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
جمعه سیاه، نویسنده زهرا کولیوند، هنرمندان به ترتیب حضور: اکبر مولایی، محمد رضا علی، حمید یزدانی، محمد سعید سلطانی، نورالدین جوادیان، مینو جبارزاده. کارگردان: رامین پور ایمان. راوی: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم کبرا و خدیجه، دو نفر از همسایه‌های آمنه خانم، برای چیدن سفره عقد مرجان و علی به خونه آمنه میان و آمنه که فکر می‌کرد قرار فردا مراسم عقد کنون پسرش خیلی خلوت و مختصر برگزار بشه، با دیدن اونا و تدارکی که برای چیدن سفره عقد مرجان در نظر گرفتن حسابی خوشحال میشه. از طرفی علی مرجان رو میرسونه خونه و به همه میگه که فردا قبل از صلات ظهر از پادگان برمیگرده. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
همین محمدی، بذار رو همین مچ بمونه، الان خبر میگه.
خبرهای دست اول پیش داشت. داش علی، کجای کاری تو؟
صداشو بلند کن.
بابا میگم ها، ببین بذار برنامه شما رادیومونو گوش کنیم جون علی. ها الان میخواد بگه بازم دستور حکومت نظامی داده فرمانده نظامی تهران.
چند لحظه هیچی نگو قاسم.
خب باش.
حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در شهرهای تهران، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان،
اسرائیل شده فرماندار.
کافرون
گاومون زهید، اونم دو قلو
و دم آبا
ارتشبوت غلامعلی
ارتشبوت قصابه.
آخه 6 ماه حکومت نظامی اعلام میکنن بی انصاف.
من تو که میدونیم برای خود نمای ترسوندن ملت این حکم داده. ها
با این حساب هیچکی نمیاد عقد کنونه.
تجمع بیشتر از 3 نفر رو برای انقلابیون و تظاهرات خیابونه گفتن، نه بزن به کوه عروسی.
انجام هر گونه
عمل که مغایر با داداش، هر کی نیاد عروسی تا من یکی میام.
چی میگی تو که امروز 24 پستی، چطور میخوای بیای عروسی من؟
وقتی بهت گفتم میام، میام، یعنی حتما میام. تو فقط برو دعا کن امروز شلوغ شه.
برای چی شلوغ شه؟
بابا تا بتونیم جیم شیم دیگه، بیام جشنت برات لیزگی برسم.
نه بابا، چطور میخوای پستو خالی کنی؟
ببین شده اسمال دودی جای خودم بنشونم تو کابینا، جیم میشم و درست سر بله گفتنت خودم رو پرت میکنم وسط مجلس عروسی. خوبه؟
دمت گرم داداش. من که از خودم تو کنارم باشی. ولی این نقشه اسمالی حرف نداشت. دیروز خودم هم باورم شده بود یه سرباز تو کابین نگهبانیه.
با مار دست کم نگیر داداش، حتی میتونم امروز اونو جای خودم بینشونم سر فست.
تو بایی ایبت اسمایی ترکه یه نیغیرونه.
تو 2000 بذار کف دست اسماعیل، برات جای خالی شعارم پر میکنه.
چی میگی؟
سال تو
حالا من و شال لاغریم، هر دمونم دماغم گنده است. ولی نقش تو رو ماشالله با این هیکل گنده که داری چطور میتونه پوشش بده؟
دیشم نتونه دستیار و نوچه زیاد دارم.
غفوری محمدی.
ای الله. بله فرمانده. بله قربان.
گروهانو جمع کنین، همه اعضای میدون شاده.
اطاعت فرمانده.
گروهان، گروهان آماده باش، پیش به سوی دستور فرمانده.
قربان ببخشید، میدون جاله چه خبر شده؟
وضعیت خرابکار ریختن تو خیابون، دارن علیه اعلیحضرت شعار میدن.
قربان با اجازهتون، امروز بعد از ظهر عقد کنونمه.
چی؟
قبلا خدمتتون برگه مرخصیمو تقدیم کردم.
سرباز وظیفه علی غفوری.
بله قربان.
تا وقتی رخت نظام تنته، اولویت اول آخرت باید حفظ شاه و میهن باشه.
بله قربان، اطاعت میکنم. من این برگه مرخصی چند روز پیش با موافقت شخص خودتون دادم.
هیچ حرف اضافه ای رو نمیشنوم. اوضاع امروز عادی نیست، همه جا بربشوه. واسه محمدی.
بله قربان.
تو غفوری همراه من میای.
اطاعت کنم.
اما قبل از اون به همه افسرها مخابره کنیم با نیروهاشون اعزام شن میدون جاله.
اطاعت. امر فرمانده است.
هر دوی شما با جیپ من میای. گرفتی؟
بله فرمانده.
چرا خوشگل زده غفوری؟ دستور نشیدی؟
بله قربان، از سوی پیامتون به همه افسرها مخابره میشه.
5 دقیقه دیگه حرکت میکنیم.
دیدی محمدی؟
خودت ناراحت نکن داداش من. بهت قول میدم امروز اسب میشینی سر سفره عقد.
چطوری برم؟ نشدی فرمانده چی گفت؟
تا داداش قاسمت داری غم نخور.
باید تا دیر نشده زنگ بزنم مغازه آقا هاشم، بهش بگم به زنش کبرا خانوم بگه یه تو کپا بره خونه ما، بگه من اینجا گرفتار شدم. این دفعه هم حق کنم به هم خور.
علی منو ببین، بی حرف من اعتماد کن. وقتی بهت میگم تو رو میفرستم خونهتون یه ذره هم شک نکن. باشه؟
نکنه میخوای اسماعیل رو جای من سوار جیپ فرمانده کنی؟
به نقشه من کار نداشتی. باش طوری فرارت میدم که به عقلت زندم نرسی.
قاسم داریم میریم میدون جنگ، اونجا دیگه اتاقه که نگهبانی یه دست لباس اضافه نداریم.
کدوم میدان جنگ؟ که بدتر از فرمانده جوگیر شد.
مگه نشنیدی گفت همه افسرها با نیروهاشون اعزام شن میدون؟
همه اینا برای ترسوندن مردم، وگرنه من 2 روز پیش خودم پارک شهر بودم، میگفتن اونجام شلوغ شده، یه عده دارن علیه شاه شعار بودن. من هیچ خبری نبود، هر که سرش به کار خودش گرم. اینا میخوان توپ و تانکشون رو به رخ ملت بکشن. ول کن بابا.
هیچی نگو قاسم، بذار فکر کنم ببینم چه خاکی تو سرم بریزم.
بی خودی فسفر نست. او را در رود پیش خودم.
کت شلوارم از خیاطی نگرفتم.
ای خیال کت شلوار شو بابا، تو دعا کن بتونم از محلک فرارت بدم. من با همین رخت لباسم بشینی سر سفره عقد هیچ مشکلی نیست.
آخه خیاط خونم نزدیک میدون جاله است.
خیلی خوب، چه بهتر. پس به محض اینکه تونستی فرار کنی، بدو طرف خیاط خونه.
مرجان دهقان تموم نشده؟
داداش خودم هم دیگه.
اوی مرجان
ایوه چه زودتی شرفتی.
بیا در ماشین رو باز کن سوارشیم بریم.
خیلی خواه یوش بپنم افتی تیجو بابا. بذار خودم در آراد کنم.
دست در نکنم.
فرمایی درمز خانم، فرمایی.
روشن کن بریم داداش.
شش قربان. خیلی خب، حالا چرا صورت تو قیم کردی؟ یعنی کار آرشگرت اینقدر افتضاح؟
وای نه داداش.
وای پس قضیه چیه؟
خب آخه ازت خجالت میکشم.
ای بابا، یعنی خان داداش نه با صورت ماه خواهر قشنگ خودشو ببینه. بابا بکشن شاید ببینم چی نمیخی درست کرده.
داداش الان از خجالت آب میشم به خدا.
ببینم اگه بیریخت آرشت کرده برگردم دکونشو تخته کنم.
نه بابا بیریخت نشدم که، تازشم همه میگفتن تا حالا عروس به این قشنگی نداشتم.
ای جونه داداش. دکونم شبیه ماه شده ای. ماشالله ماشالله، هزار ماشالله، مبارکت باشه مرجان جان.
ایده شسته بخص کردی؟
نه
میدونی که من نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم، آرشم میرزه به همون وقت. گریه نکن دیگه.
آخه یه لحظه فکر کردم. برش 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 راست گفتن ها، بهترین عروس دنیا شدی.
یه لحظه فکر کردی چی؟
خیلی شبیه عکس جوانی مامان شد.
آره مامان قشنگ. میگم کاش تو بابام شبیه هم بودی.
من میگم چرا تاج و چه میدونم لباس سفید و تو نداری؟ علی این چیزا رو برات نخریده؟
بابا بهتریناش هم برام خریده، ولی سفارش کرد بیام خونه لباسمو بپوشم، گفت خوش نداره نامحرم زنش رو همچین بیچاره رو اینو ببینه.
آفرین آفرین، خوشم خوشم. خیلی خوبی که بس راجی بس این چاده تو که شروصفت بس بس.
میگم حالا تو چرا من غیرتی شدی؟
من خوش نرم غیر از علی کسی صورت ماه خواهرم رو ببینم.
الهی قربونت برم که انقدر هوا آبجی تو داری.
انگار نه انگار جمعه است، خیلی چرا شروعه؟
یه خانومه تو آرشگاه میگفت شوهرش گفته به فتوای شیخ یحیی نوری قراره همه امروز بریزن میدون ژاله و دوباره تظاهرات کنن. ایوا حسین برگرد برگرد.
چی شو؟ چی تو آرشگاه جا گذاشتی؟
نه نه نه، بعد بریم طرفای میدون ژاله.
چیه؟ تو هم میخوای بری تظاهرات؟
نه، بعد بریم کت شلوار علی از حیاط خونه بگیریم. ساعت چنده داداش؟
ساعت 12:30.
خدا کنه خیاطه تعطیل نکرده باشه. و علی گفته بود تا قبل صلات ظهر میمونه تو خیاط خونه.
فکر کنم یک و روب این حدودا از اون بگن. خیلی خوب، قصه نخواه قصه نخواه، تا یه روب دیگه میرسونه به خیاط خونه.
میگم داداش اگه حرفای اون خانم راست باشه و الان اونجا شلوغ شده باشه، خیاطی تو همچین اوضاعی در دکونشو باز نمیذاره.
در تصور همچین که میگن اوضاع بلبشو نیست. دیروز صبح هم جمعیت زیادی طرف های میدون شهیاد جمع شده بودن، ارتشی هم با این ماشین بزرگاشون اومده بودن، مردم به ارتشی ها گل میدادن، شعار میدادن ما به شما گل میدیم، شما به ما گلوله.
نکنه علیرم برده باشن میدون ژاله؟ داداش دیروز طرف مردم شلیک کردن.
نه جونم، اصلا ارتش با مردم کاری نداشت که، اینقدر خوب بود. مردم میگفتن کاش با همین ارتشی ها بریم کاخ شاه و رادیو تلویزیون رو بگیریم.
دروغ میگی.
نه جون تو، بعد از قرائت یه قطعنامه که درباره آزادی همین زندانیهای سیاسی و اینا و تبعید آقا بود، مردم متحرک شدن، هر کی رفت سی خودش. منم نشستم ترک موتورم اومدم پیش تو.
خوبا کنه همینی باشه که تو میگی.
هست هست نگه نباشه،
زودتر برسی.
آره آره
بابا چقدر ترافیکه.
میرسی میرسی.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از سریال جمعه سیاه رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا که ادامه این سریال رو میشنویم، بدرود. ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. بعد از پشت سر گذاشتن خرابه و دیر فرات، کاروان اسیران اهل بیت با صورتهای سوخته و دلهای داغدار و شانه‌های تازیانه خورده به منزلگاه قادسیه رسیدند، همانجا که سربازان مسلمان در نبردی سرنوشت ساز و تاریخی به مصاف سپاهیان یزدگرد سوم ساسانی رفته بودند. کاروان از کوفه تا قادسیه 15 فرسخ راه طی کرده بود.
این روایت
مسیح بیسر،
مسیح بیسر
در قادسیه. زینب صغرا ام کلثوم با آه و اندوه فراوان چنین سرود: این جماعت مردان ما را کشتند و روزگار بزرگان ما را از ما گرفت و اندوه و داغ ما را افزود. مردان پستی بر ما هجوم آوردند که می دانستند ما دختران رسول خداییم. آنها ما را بر شتران برهنه سوار کردند، آنگونه که گویی غنایم آنانیم. ای رسول خدا، کاری که آن جماعت کردند بر تو چه سخت و سنگین است. جماعت، شما به رسول خدا کافر شدید و وای بر شما ای کافران گمراه. پس از پشت سر گذاشتن منزلگاه قادسیه، کاروان حامل سرهای شهیدان کربلا و اسیران اهل بیت به منزلگاه جساسه رسیدند. جساسه دهکده ای از توابع کوفه و در نزدیکی تکریت بود. فرماندهان کاروان از جساسه نامه‌ای به فرماندار تکریت فرستادند و به او خبر دادند که ما به امر امیر عبیدالله ابن زیاد با سرهای خارجیان به تکریت می آییم، برای خودمان آذوقه و برای چهارپایانمان علوفه آماده کنید. در جساسه مردی نصرانی از اهالی تکریت قافله اسیران را ملاقات کرد و خطاب به فرماندهان و سربازان کاروان گفت: ای قوم، خداوند ناظر و حاکم بر کار شماست. آن روز که این سرهای خونین را به کوفه آوردید من نیز آنجا بودم. چرا به دروغ ادعا می کنید که این سرها سرهای خارجیان و کفار است؟ آن سر نورانی که بر نیزه کرده اید سر حسین ابن علی پسر پیامبر شماست. وای بر ما از شدت بیدادتان. با سخن آن مرد نصرانی خبر به همکیشان او در آن منطقه رسید. مسیحیان تکریت انجیل ها را در دست گرفتند و با ناقوس و صلیب بیرون آمدند و از تپه‌ای سرسبز که خضراء نامیده می شد بالا رفتند. زمانی که جمعیت سر مبارک امام را دیدند، ناقوس ها را نواختند و دست ها را سمت آسمان بردند و گفتند: خدایا گواه باش که ما از این قوم و آنچه کردند بیزاریم. ما براءت می جوییم از مردمی که پسر دختر پیامبرشان را آب ندادند و تشنکام سر بریدند و اهل بیت و یارانش را به خاک و خون کشیدند. خولی بن یزید از فرماندهان کاروان قصد ورود به قریه آنان را داشت، اما همان جماعت نصرانی از ورود او به دیارشان جلوگیری کردند و او را از خود راندند. خولی بن یزید اسبهی ایادی دارمی از دشخیمان کوفه و از دشمنان سرسخت اهل بیت پیامبر علیهم الصلوات الله بود. روز عاشورا او بود که با پرتاب تیر به سوی عثمان ابن علی ابن ابی طالب آن بزرگوار را مجروح و نقش بر زمین کرد. پسر دیگر مولا علی و ام البنین یعنی جعفر نیز با تیغ او به شهادت رسید. عصر عاشورا پس از آنکه امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند، اما موفق نشد. پس از شهادت امام، او به اتفاق حمید ابن مسلم ازدی از طرف عمر سعد مأمور شدند تا سر بریده و خونین سید الشهدا را زودتر از دیگر سرها نزد ابن زیاد برند. شامگاه عاشورا زمانی که آن دو به کوفه رسیدند، درهای دارالعماره بسته بود. خولی آن شب سر مطهر را به منزل برد و در تنور خانه پنهان کرد. او بعدها تقاص دنیایی جنایاتش را از ابو اسحاق مختار ثقفی گرفت و به فرمان او در آتش سوخت. از جساسه تا تکریت راه چندانی نبود. کاروان پس از پشت سر گذاشتن جساسه به ورودی تکریت رسید. در آن زمان عمده ساکنان شهر نصرانی بودند. شهر قلعه هایی بزرگ و محل تجمعی به نام بیعت الخزرا داشت. به فرمان حاکم شهر را برای ورود کاروان آراستند. تبالان تبل زدند و در گذرها علم افراشتند. مردم در کوچه ها و بر بام ها جمع شده بودند و از هم می پرسیدند چه شده است؟ عده‌ای گفتند قرار است سر خارجی هایی را بیاورند که بر یزید ابن معاویه شوریده اند و از لشکریان او شکست خورده اند. اما همان مرد نصرانی که از کوفه آمده بود با مردم شهر از حقیقت ماجرا گفت. او بر سر همشهریانش فریاد کشید که وای بر شما، شهر را برای چه کسانی آراسته اید و به انتظار مقدم چه کسانی نشسته اید؟ این قوم که شما انتظار ورودشان را می کشید، پسر پیامبر خودشان را کشته اند. سرهایی که در راهند سر او و یاران و بستگان اوست. با شنیدن این خبر رهبانان شهر جمع شدند. آنها در صومعه را بستند و مردم نیز حاملان سرها را به شهر راه ندادند. پس از منزلگاه تکریت، منزلگاه های اعما، دیر اروه، سلیتا و وادی نخله در پیش بود. میان مردم سلیتا و حاملان سرهای شهدای کربلا چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
کسایی که دوست دارن روزشون رو با دنیای جادویی نمایش آغاز کنن،
سه شنبه ساعت 7 صبح به شرط زندگی رادیو نمایش رو از دست ندن.
7 صبح رادیو نمایش 107.5 MHz بشنوید و لذت ببرید. فقط یه شرط داره.
اطلاع از چند و چون تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسئولین، اونم به طور مستقیم و بی‌واسطه از زبان خودشون، میتونه برای اتخاذ تصمیمات درست در هر مسیری که گام برمی‌داریم به ما کمک کنه.
و بخش با سخنگویان برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو این امکان رو به ما خواهد داد.
سید فاطمه شعار هستم، مسئول روابط عمومی رادیو گفتگو. بخش با سخنگویان ما در برنامه صبح و گفتگوی سه‌شنبه 18 شهریور ماه با آقای دکتر مهدی طغیانی همراه خواهیم شد. ایشون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هستن و از آخرین اخبار کمیسیون خودشون ما رو مطلع می‌سازن. بخش با سخنگویان برنامه رویداد همراه میشیم با آقای علی اللهیار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش پرورش، و با سخنگویان برنامه بدون خط خوردگی همراه میشیم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آقای دهقانی نیا، سخنگوی این ستاد.
ایام ماهای محرم و سفر خیلی ها نظرهای مختلفی دارن که هر کدوم در جای خودش ادا میشه.
برنامه تهران کلینیک امسال با توجه به شیوع کرونا سعی داره با پویش خودش این نظرها رو به سمت حوزه سلامت که خیلی هم مورد نیازه متمایل کنه.
تهران کلینیک.
مریم آصفی هستم، تهیه کننده برنامه تهران کلینیک رادیو تهران. برنامه تهران کلینیک از اول محرم یه پویشی رو راه اندازی کرده با عنوان چند نفس تا سلامتی. این پویش به نزورات مردم تو حیطه سلامت بیشتر میپردازه. در این پویش هر نوع اقلام بهداشتی از جمله دستکش، ماسک، الکل یا تجهیزات و لباس پزشکی برای کادر درمان هم میتونه شامل این پویش باشه.
یه برنامه عصرگاهی پرنشاط با ترکیبی از زبان جدی و طنز میتونه سرزندگی عصرگاهی رو به شما هدیه کنه،
مخصوصا اگه اهل ورزش باشید. اگه هستید سه شنبه عصرانه رادیو ورزش رو از دست ندید.
عصرانه.
محمد درخشنده هستم، گوینده و مجری رادیو ورزش و برنامه عصرانه، برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه این هفته بین ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان و شنوندگان ارجمند خواهد شد. سه شنبه این هفته موضوع برنامه این هست که به نظر شما چه ماجراهایی باعث جدایی بازیکنان از باشگاه ها میشه. این موضوعی هست که ما قصد داریم هم با نگاه جدی و هم از زاویه طنز به اون بپردازیم.
اگر از زوجهایی که پا به دوره کهنسالی گذاشتن سوال کنید مهمترین حاصل زندگیتون چی بوده، به احتمال زیاد خیلی هاشون فرزندانشون رو بزرگترین ماحصل زندگیشون میدونن.
برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن روز سه شنبه از نقش والدین در تربیت فرزندان میگه.
با قرآن زیباتر زندگی کنید. زندگی
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه میپردازه به موضوع نقش والدین در تربیت فرزندان سالم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شب